بسم الله الرحمن الرحیم. هیچ که نگفت که مرتبه بالای نفس جرمه، مرتبه پایین است. مرتبه پایینش جرمه، مرتبه بالاش جرمه. اونی که میگه، میگه مرتبه بالاش مادیه، پایینش مادیه، مرتبه بالاش مجرده. جرم بودنش قبول نداره. جرم غیر از جرمانی، جسم غیر از جسمانی. نفس ما جسم نمیدونیم، اگر خیلی زحمت بکشیم جسمانی میدونیم. الان بحث ما هم در، توجه کنید، بحث ما که اشکالشون هم پیش نیاد، بحث ما در نفس به ما انها عاقلتونه، در نفس انسانیه، نه در نفس ما انها باصرتون، نه در نفس ما انها قاضیتون. اون الان بحث نداریم، نفس انسانی مورد بحث ماست، یعنی نفس ما انها ناطقتون. اون رو میخوام ببینیم جرمه یا جرمه. اصلا مرتبه بالا پایین نداره، فقط همون مرتبه بالاشو میخوام ببینیم چیه. اینو ما بعد اول میگفتم که اشکالشون پیش نیاد. نفس، نفسی که الان مورد بحث ماست، نفس انسانی، نفس ناطقه است، یعنی نفسی است که محلا به قوه عقلیه است. اون نفس مورد بحث ماست. اون رو ما میگیم صورت جسمیه نیست، یک مزاج نیست، دو صورت نوعی هم نیست. خب بسم الله الرحمن الرحیم. هر کدیم که درباره نفس اختلاف، بعضی ها نفس مجرد میدونن، بعضی مجرد نمیدونن. ایشون که نفس مجرد میدونه، سه تا احتمال رو که مدعی داشته باشه چه نداشته باشه رد میکنه. یک احتمال اینه که نفس صورت جرمیه باشه، اینو رد کرد با یک دلیل. احتمال دوم اینه که نفس مزاج باشه، اینو رد کرد با چهار دلیل. احتمال سوم اینه که نفس طبیعت باشه، یعنی صورت نوعیه باشه، اینو رد میکنه با یک دلیل. چرت کرد مرحوم صاحب دوباره میگه دلایل زیادی برای اثبات این مدعا داریم که نفس صورت نوعیه نیست، بهتر از دلایلی که مصنف آورده. و ایشون دلایل رو ذکر میکنه، ظاهرا سه دلیل اضافه میکنه. دلیلی که مصنف میاره اینه که صورت نوعیه، چنان که در جای خودش گفته شد، یعنی طبیعت به حرکت جوهری سیلان داره، در حالی که نفس انسانی سیلان نداره، یه موجود ثابته. و اونی که ثابته با اونی که سیاله یکی نیست، پس نفس با صورت نوعیه یکی نیست. توجه میکنید همینه به صورت قیاسه. صورت نوعیه سیال است و هیچ نفسی سیال نیست، نفس انسانی. پس هیچ نفسی صورت نوعیه، هیچ نفس انسانی صورت نوعیه نیست. بعد یه استثنایی میکنن، میگن اللهم الا نفس حیوانی که شاید سیلان درش باشه و ذاتش باقی نباشه. نفس انسانی که بقا دارد هم در دنیا هم در آخرت، او با طبیعتی که سیلان داره یکی نمیشه. اما نفس حیوانی چون هنوز بقایش معلوم نیست، احتمال سیلان و احتمال زوال در دار آخرت براش هست، میتونیم ادعا کنیم که نفس حیوانی همون صورت نوعی است. اما در مورد نفس انسانی نمیتونیم ادعا بکنیم. پس فقط نفس، در نفس انسانی مدعی هستیم که نفس انسانی صورت نوعی نیست، ولی در نفس حیوانی این ادعا رو نداریم، چون هنوز برام روشن نیست. شاید نفس حیوانی سیلان داشته باشه و در اون صورت بتونیم صورت نوعی قرارش بدیم. بعد در حکمت المشرقیه‌ای که میخونیم این استثناء رو باطل میکنه، میگه نفس حیوانی هم مجرده، او هم ثابته، او هم سیلان نداره، پس نمیتونه صورت نوعیه باشه. حکمت مشرقیه بعد ناظر به همین استثنایی که در این آخر در ذیل همین حکمت مشرقیه الان که داریم میخونیم مطرح شده. ولیست به طبیعت جرمیه، یعنی نفس، این مدعای سومه. مدعای سوم این سرخط آمدن هایی تو این کتاب خیلی مرتب منظم نیست، ولی بعد این مثلا سرخط می بود. ولیست به طبیعت جرمیه، یعنی این نفس طبیعت جرمی نیست. طبیعت گفتیم این صورت نوعیه، جرمی هم یعنی صورت نوعیه مادی. صورت نوعیه مادی نیست، البته احتیاج به جرمی هم نداشتیم، طبیعت خودش صورت جرمی، صورت نوعیه مادی رو افاده می شه. ولیست به طبیعت جرمیه. چرا ولیست؟ لما درایت که انها، یعنی طبیعت، صورت نوعیه، سیالتون یه مقدمه، در مقدمه دوم و نفس و علم که نذاتها باقیتون، این دو مقدمه. نتیجه اینه که چون سیال با باقی فرق داره، پس نفس با صورت نوعیه فرق داره. این در مورد نفس انسانی درسته، اما در مورد نفس حیوانیشون استثنا میکنه. اللهم الا حفظ حیوانی که لم یکن بقای ذاتهی معلومن، چون احتمال سیالان درش میدیم، میتونیم بگیم شاید صورت نوعیه باشه، چون صورت نوعیه سیال نفس حیوانی را احتمال بگیم سیال باشه. خب منافاتی نداره، نفس نوعیه بشه همون صورت نفس حیوانی بشه همون صورت نوعیه. اما در مورد انسان نه، در مورد انسان برامون روشنه که نفس ثابته، دیگه نمیتونه صورت نوعیه سیال، نمیشونه صورت نوعیه سیال باشه. و نفس علم تن ذاتها باقیتون، اینا رو گفته دیگه، حالا یا علم تا در کل فلسفه یا علم تا در کتاب ما، در کتاب ما مالا شاید گفته باشه، مالا من هیچی از این کتابش برای شما خوندم یادم نیست که بگم کجا این حرف زده. گاهی اتفاقی یه چیزی شده نفته کجا. خب هیچ حتی مشتقی هست بله، جسم جسم هم نیست، این رو همه قبول دارن که نفس جسم نیست، جسم نیست. حالا همون دلیل اول هم براش کافیست، اگر صورتی جسمی نباشه جسم هم نیست. خب اگر بگن جسمانیست، نگیم چه نوع جسمانیست؟ آیا مزاج یا قوه یا صورت نوعی است یا صورت جسمی است؟ باید رد کنیم. بله، این با این دلیل نمیخواد اثبات کنه تجرد نفس رو، میخواد با این دلیل ثابت کنه که نفس این ستا نیست. البته برای اثبات تجرد احتیاج به عوامل دیگه، بحثای دیگه هم داریم که اون عیانات متکلمین هم باید رد بشه، که من معتقدم فلاسفه اثبات تجرد کردن تا جایی که تونستن، ولی رد نکردن حرف متکلمین رو، به خصوص حرف راقی متکلمین رو. متکلمین شیعه، حرف متکلمین شیعه رو رد نکردن، ولی به حرف متکلمین شیعه به قوت خودش باقی، نفس رو مادی میدونه و در این حال قائل است به حشر نفوس با این که مادی هست. چی جور قائله؟ انشالله در بحث خودش رسیدیم، اگر یادم باشه عرض میکنم. بحث ماد جسمانی فرق نمی کنه، جسمانی با مادی فرق نمی کنه. جسم لطیف، جسم لطیف حال در جسم. البته گفتم جسمانی با مادی فرق نمی کنه، یه فرقی بینشون هست. صورت رو میگیم مادی، اما نمیگیم جسمانی. عرض رو میگیم جسمانی، اونی که در جسم حلول کرده بهش میگیم جسمانی، اونی که در ماده حلول کرده بهش میگیم مادی. اونتا اون جسمانی چون در ماده هم حلول کرده میتونیم بهش بگیم مادی. خب مطلبی که ایشون داره میفرماد که به الهام خدا برای من کشف شد، به الهام خدا برای من کشف شد که نفس در مرتبه خیال مجرده، نفس در مرتبه خیال مجرده، اما به تجرد برزخی و حیوانات تماما نفس در مرتبه خیال رو دارن، پس نفوس حیوانات مجرده. نفس انسانی در مرتبه خیال مجرده، نفس حیوانات هم مجرده، بنابراین حیوانات هم حشر دارن، اونا هم در قیامت میان، چون تجرد برزخی دارن. نه حشر اجمالی بلکه حشر تفصیلی هم. حشر اجمالی رو که خیلی ممکنه گفته باشن، همه افراطیون حشر اجمالی رو قبول دارن، که قبلا هم اشاره کردیم حشر اجمالی اینه که هر حیوانی که میمیره، این کثرات حیوانات که از اون رب النوع متولد شدن و صادر شدن، همه دو مرتبه جمع میشن بل اجمال در رب النوع قرار میگیرن. همون مجملی که تنزل کرد و این همه تفاصیل رو درست کرد، دو مرتبه این تفاصیل رو در خودش جمع میکنه، همه این تفاصیل میشن به صورت وجود اجمالی موجود، همشون موجود میشن به وجود اجمالی. این هشت تا خود افلاطون هم قبول دارن، خیلی قبول دارن، ما به این اکتفا نمی کنیم، حشر اجمالی رو قبول داریم که همه موجودات جمع میشن در اون وجود اجمالی که در رب النوعشون دارن. ما میخوام به همون نوع قبل ولی ما میخوام بگیم که علاوه بر این هم هشت تفصیلی هم دارن، یعنی دونه دونه هم محشور میشن، که این رو شاید خیلی نتونه اثبات کنن، ولی ما با تجرد خیال اثبات میکنیم. وقتی ثابت میکنیم که خیال مجرده و همه حیوانات همونه که بالاخره برخوردار از خیالن، همه دارای قوه خیالن، ثابت میشه که همه این حیواناتی که برخوردار از قوه خیالن مجردن و هشتن. حالا در صغراش بحث نداریم کدومشون داره خیالن کدومشون داره خیال نیستن، ما معتقدیم همهشون داره خیالن. البته خود مولا صدرا میگه پروانه داره حافظه نیست، معتقده که پروانه داره حافظه نیست، میگه دیرید هی میخوره به شم میسوزه دوباره میره، ولی میشه یادش رفته، ولی میشه یادش. خب بعضی میگن نه این عشق با آتش داره، یادش نمیره، یادش نمیره، از وقت عاشق نوران نوره حاضر بسوزه دوباره بره، نه حافظش ضعیفه. خب هر کاری که حیوانات میکنن یه جوری بخواه توجیه میشه، یکی اینطور توجیه میکنه، یکی اونجور توجیه میکنه، آخرش هم معلوم نیست کدوم درست گفتن. نه حالا اون که بحثی جدا هم شدن، تجربه خیال ما داریم با دلیل خود اثبات میکنیم، حافظه خودش هم مادیه، اونم باید اثبات باشه که حافظه معانی جزئی مادی، اونم باید اثبات کنیم یه جور مجرده. ایشون همه ی قوا رو مجرد میکنه، همه ی قوا رو در حد خاصی. خب دلیلش برای این که موجود در مرحله خیال مجرده، دلیلش اینه که صورت خیالی مجرد عن الماده است. به چه دلیل مجرد عن الماده است؟ صورت خیالی مجرد عن الماده است. به چه دلیل مجرد عن الماده است؟ به دلیلی که قابل اشاره حسیه نیست. خوب دقت کنید، دلیل تو دلیل ها اینا پیچیده است، دلیل ها تو هم پیچیده است، ولی مشکل نیست، ولی تو هم قانون داریم. کل جسم و جسمانی قابل للاشاره حسیه، خارج از اینم نداریم. کل جسم و جسمانی قابل للاشاره حسیه، اما جسم قابل اشاره حسی است به ذات، یعنی خودش جسمانی قابل اشاره حسی است بالعرض، یعنی به توسط حلولش در جسم، چون به جسم اشاره میکنیم، به رنگ جسم اشاره میکنیم. خب این قضیه قضیه صادقه که کل جسم و جسمانی قابل للاشاره حسیه. عکس نقیضش کل ما لا یکونو، عکس نقیض موجب کلیه موجب کلیه است، کل ما لا یکونو قابلا للاشاره حسیه لیس به جسم ولا جسمانی. عکس نقیض صادق، عکس صادق، عکس نقیض هم صادق. خب یکی از مصادیق لا یکونو قابلا للاشاره حسیه صورت خیالی است. صورت خیالی قابل اشاره حسی نیست، قابل اشاره عقلی هست، تعقل میکنیم که داریم میبینیمش، اما اشاره نمیکنیم، نمیتونیم اشاره کنیم، نه به صورت خیالی که خودمون داریم، نه به صورت خیالی که دیگری داره، نمیتونیم اشاره کنیم، قابل اشاره حسی نیست که بگیم اینجاست اونجاست. پس چون قابل اشاره حسی نیست، طبق عکس نقیضی که صادق بود نتیجه میگیریم که صورت خیالی مجرده، نه جسم نه جسمانی، نه جسم نه جسمانی، چیز هم که جسم و جسمانی نباشه مجرد، منتها حالا تجربتش در حد خودش. پس صورت خیالی مجرده، این یه مطلب تمام شد. با این بیان ثابت کردیم که صورت خیالی مجرده، از یک قاعده کلی که صادق بود عکس نقیض گرفتیم، عکس نقیضش هم صادق بود، مصداقی از مصادیق این عکس نقیض رو یافتیم، دیدیم مجرده. من باش تطبیق کرد دیگه، این عکس نقیض تطبیق شد در صورت خیالی، هم صورت خیالی شد غیر قابل اشاره حسی و نتیجتاً شد غیر جسم و غیر جسمانی، یعنی مجرد. بعد از اینکه اینو اثبات کردیم، ما نمیخوام صورت خیالی را ثابت کنیم مجرده، ما میخوام ثابت کنیم خیال مجرده. خب الان تازه ثابت کردیم که صورت خیالی مجرده، بعد دلیل اینجوری ادامه میدیم. خیال موضوع صورت خیالی است، یعنی قابله، یعنی محله. خیال که اون قوه است، موضوع این صورته، یعنی محل این صورته، قابل این صورته. اگر این که تا اینجا شوکنه، اگر موضوع مادی باشد، قیاس استثنایی، اگر موضوع که این قوه خیال است مادی باشد، اون صورت حال در این موضوع هم به تبع موضوع قابل اشاره حسی می شود. موضوع اگر مادی باشد قابل اشاره حسی خواهد بود، به ذات حال در این موضوع هم که همون صورت خیالی است قابل اشاره حسی خواهد بود. بلغت قاعده داشتیم دیگه، کل جسم و جسمانی قابل اشاره حسیه، جسمش به ذات قابل اشاره حسیه، جسمانی به الارض قابل اشاره حسیه. پس اگر قوه خیال جسم باشد یا جسمانی باشد، اگر جسم باشد قابل اشاره حسیست به ذات، اگر جسمانی باشد قابل اشاره حسیست به الارض. میام سر سراغ اون صورتی که در این حلوب شده. اگر قوه خیالی جسم باشد صورت حال در اون میشه جسمانی، اگر قوه خیالی جسمانی باشد صورت حال در جسمانی هم باز جسمانی است که بالاخره متکی میشه به اون جسمی که این جسمانی بهش متکی شده. علایه حال قابل اشاره حسی میشه به درد، چه مستقیم در حس رفته باشه، چه در جسم رفته باشه مستقیم، چه در جسمانی رفته باشه. علایه حال خود صورت میشه جسمانی، حالا یا با یه واسطه در جسم رفته یا بی واسطه در جسم رفته، علایه حال وقتی جسمانی شد قابل اشاره حسی است. پس اینطور میگن قضیه رو، اگر صورت خیالی جسم یا جسمانی باشد، اگر قوه خیالیه، اگر قوه خیالی جسم یا جسمانی باشد صورت خیالی قابل اشاره حسیه می شود، لیکن نتالی باطلون. الان گفتیم صورت خیالی قابل اشاره حسی نیست، فل مقدم هم باطله که قوه خیالی جسم یا جسمانی باشد. دلیل تمام شد. پس ابتدا توجه کردید با یک قیاس ثابت کردیم صورت خیالیه جسم یا جسمانی نیست، بعد با یه قیاس استثنایی دیگر ثابت کردیم که قوه خیال هم جسم یا جسمانی نیست. وقتی قوه خیال که مرتبه از مراتب نفس جسم یا جسمانی نشد، نفس در این مرتبه جسم یا جسمانی نخواهد بود. و هو المطلوب بله؟ نه نه به طریق اولا خودشه. اگر قوه خیالی جسم یا جسمانی نبود، نفسی که در مرتبه قوه خیالی همون قوه خیالی است، جسم جسمانی نخواهد بود. نه هم بهتر قوله نداریم، همونه. یعنی نفس همون قوه خیالی است، نه که بالاتر از قوه خیالی باشه. عقلو نمیخوام بگیم، اگر قوه خیالی مجرد باشه عقل به طریق اولا مجرده، ولی خود قوه خیالی اگر مجرد باشه، نفسی در مرتبه قوه خیالی باشه همون قوه خیالی اونم مجرده، نه به طریق اولا بلکه مجرد. فثبت که نفس در مرتبه خیال مجرد است، چه در انسان چه در حیوانات. پس این که گفتیم اللهم الا فی الحیوان الذی لم یکن بقاء ذاتی معلوما، این رو قبول نمی کنیم، میگیم در حیوان هم بقاء ذاتی معلومون. اگر بقاء ذاتی معلومون و نفسه ثابتتون، پس نفسش غیر از صورت نوعیست که سیالتون، نفسش غیر از صورت نوعیست. پس همون حکمی که در مورد نفس انسانی گفتیم که غیر از صورت نوعیست، به همین دلیلی که نفس ثابت است صورت نوعی سیال است، همین مطلب رو در مورد نفس حیوانی میگیم که او هم غیر صورت نوعی است به دلیل اینکه صورت نوعی سیال و این نفس ثابته. بالاخره اکثرشون یا همشون خیال دارن از آثار اینو دیگه ثابته، هم دیگه ثابته، پیش همه ثابته که نفوس حیوانی دارای قوه متخیله هستن. این همه ثابت میدونن، کسی منکر این مسئله نیست. بعد آثار پی بردن، از آثار پی بردن، ما داریم ادعا میکنیم که نفوس حیوانی احتمالا قوه عاقله هم دارن. شما در متخیله شک دارید؟ متخیله شو همه قبول دارن، اثباتش از آثارشون، از کارهایی که میکنن. قوه متخیله داره، یه چیز رو تخیل میکنه، دنبال میکنه. بله غیر انسان، غیر انسان حیوانات دیگه کارهای تخیل میکنه، دنبال میکنه. بدون تخیل یه چیزی رو ندیده، تخیل میکنه میره دنبالش. بله، یعنی گربه پی تلویزیون نبود، گربه بیرون بود، بعد ماهی پی تلویزیون بود، بعد ماهی چرخید، این بکرد ماهی رو خوب برده بود، کار میکنه، متخیل حیوانات کار میکنه، حکمت مشرقیت. قد الحمد لله به فضله و انعامه برهانا مشرقیا، یعنی برهانی که من مبتکرش نیستم، اصلش رو ممکنه دیگران گفته باشن، من یه خود جفت جورش کردم. قد الحمد لله به فضله و انعامه برهانا مشرقیا علا تجرد نفس الحیوانیت المتخیله، چه در انسان باشد و حیوانات غیر انسانی باشد، تجرد دارد عن المواد و عوارضها. عن المواد متعلق به تجرد نفس حیوانی مجرد است، هم از مواد هم از عوارض مواد. خب برهان چیه؟ به انها، به انها متعلق به برهانه، برهانا مشرقیا به انها ذات قوتین تدرکل اشباه و صور المثالیه، چون این نفس حیوانی دارای قوه است، یعنی قوه متخیله که درش میکند اشباه و صور مثالیه رو. حالا برهان رو شروع میکنیم. اگر اشباه و صور مثالی مجردن به بیانی که گفتیم، پس موضوع این اشباه و صور مثالی هم که اون قوت باید مجرد باشه. اگر قوه خیال مجرد شد، نفسی هم که دارای این قوت یا در مرتبه این قوت باید مجرد باشه. باور مطلوب فانها، یعنی این صور، زمین انها برمیگرده به صور و اشباه، نه به اون قوه. الان بحثمون در صوره، صور میخوام مجردش کنیم. فانها لیست من ذوات الاوضاع التي قبلت الاشاره الحسيه اصلا، این صور از ذوات الاوضاعی نیستن که قابل اشاره حسیه باشن. وضع من بارها عرض کردم برای اینکه این عبارت روشن بشه، دو مرتبه اشاره میکنم. وضع رو گفتن که سه معنا داره، یکی وضع تمام مقوله، یکی وضع جزء مقوله، یکی وضع معنای قابلیت اشاره حسی. وضع جزء مقوله یعنی نسبت اجزاء یک شی به هم دیگر، مثل اینکه سر انسان روی بدن انسانه، پای انسان زیر بدن انسانه. این اجزاء وقتی به هم ملاحظه میکنیم میگیم وضع این بدن اینطوره که سر بالا، تن وسط، پا پایی. این وضعی است که از نسبت دادن اجزا به هم دیگه درست میشه، این میگیم وضع جزء مقوله. اما یه وقت ما مجموع این اجزا رو با چیز خارجی میسنجیم، میگیم این انسان در سراس اون آقا نشسته، کل این مجموعه رو، مجموع اجزا رو با خارج از خودش یه انسان دیگه میسنجیم، این میشه وضع تمام مقوله. یه وقت هم داریم به معنی قابلیت اشاره حسی. گفتن که وضع قابل اشاره حسی متفرعی بر این دو وضعه، یعنی اگر چیزی وضع جزء مقوله یا وضع تمام مقوله داشت، قابل اشاره حسی هم هست. اگر چیزی صاحب وضع جزء مقوله یا صاحب وضع تمام مقوله بود، اگر مرکب بود صاحب وضع جزء مقوله و تمام مقوله هست، اگر بسیط بود مثل افلاک صاحب وضع تمام مقوله هست، جزی که جزء مقوله نیست، علاوه حال صاحب وضع هست. اگر صاحب وضع باشه قابل اشاره حسیه. هر چیزی که صاحب وضع باشه، چه وضع جزء مقوله و تمام مقوله چنانچه در مرکبات، یا وضع تمام مقوله تنها چنانچه در وسائط مادی است، در این حالت قابل اشاره حسی هست. پس سه تا معنا برای وضع داشتیم که معنای سوم متوقف بر اون دو معنای قبله، یعنی اگر چیزی دارای وضع بود قابل اشاره حسی هست. حالا توجه کنید به عبارت، میگه فإنها لیست من ذوات الاوضاع التي قبلت الاشاره الحسيه اصلا، این صور از ذوات الاوضاع نیستند تا اشاره حسی قبول کنند. پیداست که ذوات الاوضاع صاحب اشاره حسی هست. ذوات الاوضاع یعنی صاحب اوضاع جزء مقوله و تمام مقوله، یا صاحب اوضاع تمام مقوله تنها، از این قبیل نیست تا قبول کند اشاره حسی رو. صحیح لیست فی هذا العالم، وقتی قبول اشاره حسی نکرد، با اون عکس نقیضی گفتیم معلوم میشه جسم جسمانی نیست. اگر جسم جسمانی نیست، صحیح لیست فی هذا العالم، در این عالم ماده که جای جسم جسمانی است وجود نداره، بل فی عالم آخر، در عالم آخری است که عالم تجرد باشه. تا اینجا ثابت شد که صورت مجرد. حالا میخوام ثابت کنیم که قوه ای هم که این صورت رو واجد میشه نیز مجرده. فموضوعها الذی قامت بهی، یعنی الذی قامت اون صورت به این موضوع، موضوع این محل پذیرا قابل، او هم کذالک، او هم قابل اشاره حسی نیست، او هم جسم جسمانی نیست، پس او هم مجرده. کذالک یعنی او هم لیست فی هذا العالم، بلکه عالم آخر، او هم در عالم دیگری است، یعنی جسمانی نیست، جسم نیست. از کل جسمن و جسمانیین فهو من ذوات الاوزا به ذات او بلنه. هر جسم و جسمانی این اشاره داره به همون قاعده اولی که من اول بحث عرض کردم، کل جسمن و جسمانیین، هر جسم و جسمانی فهو من ذوات الاوزا است، به ذات اگر جسم باشد یا بالعرض اگر جسمانی باشد. بله بله ذوات الاوزا یعنی قابل اشاره است. کل جسم و جسمانی فهو من ذوات الاوزا، ذوات الاوزا به معنی خودش یا به معنی قابل اشاره هستی فرق نمی کنه، چون اگه معنی خودش هم باشه قابل اشاره هستی. کل جسم و جسمانی فهو قابل اشاره هستیه که اول عرض کردم، حالا یا به ذات یا به ذات. فما یقوم به، حالا شروع میکنه به قیاس استثنایی، مقدم قیاس استثنایی، خود قیاس استثنایی شروع نشده. فما یقوم به، آنچه که قائم است به این کل جسم و جسمانی، یکون و تابع لکل جسم و جسمانی فلود و قبول اشاره حسیه. اگر خود جسم و جسمانی قابل اشاره حسی بود، قائم به جسم یا قائم به جسمانی هم قابل اشاره حسی خواهد بود به طبع بلرن. حالا که این توش قیاس استثنایی شروع کنیم، فلو کانت قوت الخیال حالتن فی مادتن من مواد هذا العالم، اگر قوه خیال جسم و جسمانی باشه، لکانت صورتی که قائم به این قوه خیال است او هم قابل للاشارت الحسیه به بچه ما. همینطور الان ثابت کردیم گفتیم اگر چیزی جسم و جسمانی بود، اونی که قائم به او هست او هم جسم جسمانی خواهد بود. پس اگر قوه خیال جسم جسمانی باشد، صورت خیالی هم که قائم به او می شود باید جسم جسمانی باشد و قابل اشاره هستی باشد، در حالی که تالی باطل است و بطلان تالی مستلزم بطلان مقدم است. بطلان تالی روشنه چون بالا گفتیم اثبات کردیم، لذا ایشون بطلان تالی رو دو مرتبه مجدد نمیگه، اما ملازمه ملازم اثبات بشه. میدونید که در هر قیاس استثنایی که با بطلان تالی نتیجه میده دو چیز رو باید اثبات کنیم تا قیاسمون تمام بشه، یکی ملازمه بین مقدم و تالی رو اثبات کنیم، یکی بطلان تالی رو. بطلان تالی این قیاس رو ما قبلا در خطوط اول همین حکمت مشرقیه آوردیم، یعنی ثابت کردیم که صورت خیالی مجرده و قابل اشاره حسی نیست. پس بطلان تالی در خطوط قبل روشن شده، فقط مونده که ملازمه رو اثبات کنیم. ایشون میگه ملازم بیان است، بل ملازمه تو بیان اتون، ملازمه بین مقدم و تالی بیانه و هر جاش ملازمه بیان باشه احتیاج به اثبات نداره. در قیاس استثنایی که ملازمه بیان باشه احتیاج به اثبات نداره، از قیاس ما کامله، چون ملازمش که بیان احتیاج به اثبات نداره، بطلان تالیش هم که بیان نیست احتیاج به اثبات داره اثبات شد. تمام شد بحث ما، نتیجه گرفتیم که صورت خیالی مجرد پس قوه خیالی مجرد پس نفس در مرتبه خیال مجرد، این مدعای ما بود. حالا شخصی اعتراض میکنه، میگه که اگر قوه خیالی مجرده شما خودتون هم معتقدید، شما که طرفدار تجرد قوه خیالید خودتون هم معتقدید که برای خیال مرکزی است، برای قوه متخیل مرکزی است، مرکزش هم در جلسات قبل تعیین کردید، مشخص کردید که تجویف دوم است، مقدم تجویف دوم این در دوده، خودتون گفتید جا براش تعیین کردید. اگر چیزی جا داشته باشه میشه گفتش که مجرده؟ این که وابسته است، که وابسته به این قسمت از مغزه، از چه رو میگید مجرد؟ ایشون جواب میده که بازم ما با وجود این که جا براش تعیین کردیم معتقد به تجردش هستیم، چون این قوه خیال احتیاج به یه حرکات مقدمی داره، اون حرکات مقدمی باید با ابزار انجام بگیره، ابزار همونایی هستن که ابزار همون قسمتی است که ما تعیین کردیم. حرکت مقدمی که زمین ساز تخیله به وسیله ابزار انجام میگیره، ولی خود تخیل نه، درست مثل تعقل. تعقل هم همینطوره، تعقل هم مقدماتش با ماده درست میشه، اول ما میبینیم بعد تخیل میکنیم بعد تجرید میکنیم بعد تعقل میکنیم. همونجور که توجه میکنید از دیدن شروع میشه، از مقدمات حسی شروع میشه، از مادی شروع میشه تا میرسه به تعقل. مقدمات همه مادی هست، اما خود تعقل همون وقتی که این نور عقلی برای ما روشن میشه احتیاج به ماده نیست. وقتی مقدمات رو با ماده تهی کردم، اون صورت عقلی از جانب مفید که معلم بشریست افاضه میشه دیگه افاضهش احتیاج به ماده نداره. یه دفعه میبینید ذهنتون روشن شد، این صورت القا شد، بدون اینکه خود این صورت احتیاج به ماده داشته باشه. نفس روشن میشه، دفعه احتیاج ماده نداره، بله مقدمات احتیاج ماده داره. همونطور که تعقل هم این چنینه که مقدماتش احتیاج به ماده و زمین چینی داره و خودش احتیاج ماده نداره، تخیل هم اینطوره. تخیل اون حرکات مقدمی و زمین سازش احتیاج به ماده داره و اوست که مرکز داره. خود تخیل احتیاج به ماده نداره و مرکز هم نداره. و اما تعیین و موضع من مواضع البدن للادراک الباطنی، این که ما در جلسات گذشته موضعی از مواضع بدن رو برای ادراک باطنی تعیین کردیم و گفتیم این مرکز مرکز است مشترک، این مرکز مرکز تخیل و مرکز مرکز کذاست، این صحابه به مجرد جهت المناسبت و الاعداد بود برای اینکه مناسبتی رو با اون تخیل داره، ما محل تخیل گرفتیمش، چون نه که زمین ساز اون تخیله، از این بابت مناسبتی با اون تخیل داره. ولی کاتل فین نه تحریکات البدنیه مما یحی النفس للعبور من هذا العالم الى عالم آخر، اشاره به همون مطلبی داره که عرض کردم. ما در تعقلمون اگر بخوام از دنیا به آخرت عبور کنیم، از عالم ماده به عالم ملکوت تجرد عبور کنیم، چیکار میکنیم؟ اول میبینیم، بعد تخیل میکنیم، بعد تجرید میکنیم، آخرت تعقل میکنیم. این ببینید عبور کردن از ماده به عالم آخرته، از دنیا به ملکوته، از ملک به ملکوته، از ماده به تجرده. همیشه اینطوره که قوای ما برای عبور کردن از این عالم به عالم دیگه احتیاج به پل دارن، پلشون مادیه. این نه به خاطر اینکه خودشون مادی باشن، نه به خاطر اینکه اون صورتی که سید میکنن مادی باشه، پل مادیه، زمین ساز مادیه. فإن تحریکات البدنیه چیزی است که آماده میکنه نفس رو برای عبور کردن از این عالم ماده به عالم دیگر که عالم تجرده. در تعقل تخیل اینها که به تجرد میرسیم، به عالم تجرد میرسیم، باید از این عالم عبور کنیم. عبور از این عالم احتیاج داره به حرکات بدنیه. حرکات بدنیه مرکزهای خاص دارن، یه مرکزش تجویف اول، یه مرکز تجویف دوم، یه مرکزش کذا. بالاخره این همه مرکزهای حرکت هن، نه مرکز تخیل. ما اگر گفتیم مرکز تخیل به مناسبت این بود که این مراکز با تخیل مناسبتی دارن، حرکتشون زمین ساز تخیله. خب مطلب بعدی مستشل اشکال میکنه، میگه شما در تمام دلیلتون، در دلیلتون تمام همتتون بر این بود که قوه خیالیه رو موضوع صورت خیالیه قرار بدید و بگید چون قوه چون صورت مجرده، این موضوع هم باید مجرد باشه، زیرا اگر موضوع مجرد نباشه اون قیاس استثنایی درست میکنیم. میگه اگر موضوع مجرد نباشه حتما اون صورتی هم که در حلول شده قابل اشاره هستی میشه، لیکن نه تالی باطل فالمقدم که مجرد نبودن موضوع باطل. تمام همتت این بود که ثابت کنید که قوه خیالیه موضوع است برای صورت خیالیه. صورت خیالیه در قوه خیالیه میاد، چون صورت خیالیه مجرده ظرفش هم که قوه خیالیه است باید مجرد باشه. شما همه مسئلتون همین بود، در حالی که خلاف مبنای خودتونه. مبنای شما این نیست که قوه خیالیه صورت خیالیه رو قبول میکنه. در وقت وجود ذهنی گفتیم شما مبنیتون این که قوه خیالیه صورت خیالیه رو صادر میکنه. شما گفتید قوه خیالیه فاعل صورت، نه قابل صورت. اینجوری بیان کردی، گفتید حس صورت حسیه رو صادر میکنه، خیال صورت خیالیه رو صادر میکنه. به عقل که رسید این صدور رو نگفتید، گفتید که به عالم مسل افلاطونی سر میزنه، از دور مشاهده میکنه، تعقل میکنه، که بحثش گذشت قبلا در بحث وجود ذهنی. شما اعتقادتون این بود که خیال مصدر است و صورت خیالی صادر، یعنی خیال فاعل است و صورت خیالی فعل. حالا اگر فعل مجرد شد فاعل هم باید مجرد باشه، بله قبول داریم. اگر مقابل، اگر مقبول مجرد شد قابل باید مجرد باشه، همونطور که شما گفتید. اگر شیء مجرد شد موضوعش هم باید مجرد باشه، قابلش هم باید مجرد باشه. اما شما که بحث مقبول و قابل نداشتید، شما بحثتون فعل و فاعل بود. حالا اگر فعلی که صورت خیالی است مجرد باشه، یلزم که فاعلش یعنی قوه خیالیه مجرد باشه. نیچه گفته این تمام استدلالی که شما کردید ثابت کرد که اگر مقبول که صورت است مجرد باشد، قابل هم که قوه خیالی است و مجرد باشد. اما حالا که ثابت نکردید که اگر فعل مجرد بود فاعل هم باید مجرد باشه، از اونجی که شما استدلال کردید طبق مبنای خودتون نبود، طبق مبنای قوم بود. طبق مبنای قوم قبوله. اسمش هم گوشی حکمت مشرقی درست گذاشتی. برهان هم برهان مشرقی گرفتی، درست برهان مشرقی است. میشه مال دیگرانه، به مبنای دیگرانه. بیاد به مبنای خودتون حرف بزنید. مبنای خود شما اینه که نفس فاعل، صورت خیالی فعل. خب حالا اگه فعل مجرد بود ثابت میشه که نفس مجرده. چه ربطی داره؟ فعل مجرد، فاعل چرا باید مجرد باشه؟ دیگه این اشاره حسی اینا که نداره که اون مقبول میامد تو قابل وارد میشد. اگر مقبول قابل اشاره حسی، اگر قابل اشاره حسی میشد، مقبول هم باید به تبع قابل اشاره حسی میشد. اگه در فعل فاعل چه اینطور نیست که حلولی نیست. بگید صورت قابل اشاره حسی نیست، فاعل قابل اشاره حسی هست، اصلا دلیل شما اینجا نمیاد. جوابی که ایشون میده قبول میکنه، قبول میکنه که مبنای ما اینه که نفس مصدر صورت خیالی صادره و قبولم میکنه که حلولی در کار نیست تا اگر یکی قابل اشاره حسی شد دیگر این قابل اشاره حسی بشه. قبول میکنه که اون دلایل نمیاد، ولی با دو دلیل دیگه وارد میشه، ثابت میکنه که اگر فعل مجرد فاعل هم باید مجرد بشه. یعنی همونطور که اگر مقبول مجرد بود قابل باید مجرد میبود، ثابت میکنه که اگه فعل مجرد باشه فاعلش باید مجرد باشه. با دو دلیل، یعنی تمام مبنا را عوض هم بکنیم باز دلیل ما به جای خودش باقی است. یعنی بیان دیگری داریم که اثبات کنیم که نفس مجرده. ما از تجرد نفس در مصدر خیال دست بر نمیداریم. چه نفس رو شما قابل صورت بگیرید چه مصدر صورت بگیرید. دو دلیلیشون میاره برای اثبات این که نفسی که فاعل است مجرده. اون دلیل ان شاء الله میخونم، فعلا اشکالو بخونم. دلیل بالا به درد مشتا میخوره، به درد ایشون نمیخوره. کدوم دلیل؟ ظاهرا نیمده مشتا و اشارات شفا قبول نداره تجرد خیال رو. ایشون میگه حکمت مشتری هر که دم نکه دلیل رو دیگران گفته باشن منکر این حرفن، یعنی با مبانی اونا میتونیم دلیل رو جفت جور کنیم. هر که دم اولش این مفرداتشون نگفتن، اما جفت جور دلیل با ماست. ما برهان رو درست کردیم، سر و سامون دادیم، اونا به سر و سامون ندن، اونا منکر این حرفن. اونا قبول ندارن که خوب خیال مجرده، اونا مدعیان که خوب خیال مادیه. ما از مبانیشون استفاده میکنیم ثابت میکنیم خوب خیال مجرده. الان هم در زمان و اضافتون ثابت میکنیم که بر مبنای خودمون هم خوب خیال مجرده، بر مبنای خودمون که خوب خیال مصدر نه قابل. وهمون و اضافتون یعنی اشکالون و جواب. اما اشکال ولی احدن ان یقول، ولی احدن ان یقول، نمیگه لا یقال، نمیگه ولی سل احدن ان یقول. پیداست یعنی حق گفتن داره، چون ما داریم هم نم. یعنی مبنای ما همینه، اگر مبنای ما همینه کسی حق داره این حرفو بزنه، جای اشکال هست. ولی احدن ان یقول که یجوز ان یکون نسبت این صورت خیالیه به نفس نسبت الفعل الالفائل، نه نسبت الحال الالمحل کما سبق فی مباحث وجود ذهنی. کما سبق مربوط به یکون نسبت حاضر صورت الى نفس نسبت الفعل الالفائل، یعنی این سبق سبق که نسبت صورت خیالیه به نفس نسبت صادر است به مصدر، نسبت فعل است به فاعل. این سبق در مباحث وجود ذهنی. در اینجا هم همینو میگیم، اگر این چنین باشد رابطه عوض بشه، دلیل شما دیگه جریان پیدا نمیکنه. دلیلی که شما در مورد رابطه حال و محل گفتید مخصوص حال و محله، ربطی به فعل و فاعل نداره، در حالی که شما معتقد به حال و محل نیستید، شما معتقد به فعل و فاعل. جوابی که ایشون میده دو جوابه، با دو جواب ثابت میکنه که اگر فعل مجرد شد فاعل باید مجرد باشه. اصلا اگر صورت خیالی مجرده که به بیانش بیان کردیم، خود قبر خیال هم باید مجرد باشه و ما باید نتیجه میگیریم که نفس در مصدر خیال مجرد. دلیل اول، اگر فاعلی مادی باشد فقط در چیزی اثر میکند که با ماده اون فاعل ارتباط خاص داشته باشه. مثلا آتش رو توجه کنید، آتش یه فاعل مادیه، این در چیزی میتونه اثر بذاره که باشه ارتباطی داشته باشه. آبی رو میتونه گرم کنه که نزدیکش باشه، آبی که اون ور گذاشته شده اصلا نسبتی با این آتش نداره، گرم نمیشه. هیزمی رو میتونه بسوزونه که باش ملاقی بشه. همیشه میتونه فاعل باشد در چیزی که اون چیز با بدنه این آتش، با ماده این آتش یه رابطه داشته باشه، یا رابطه محاذاتی، یا رابطه ملاقاتی، یا رابطه فوق و سفلی، بالاخره یه رابطه باید برقرار بکنه. همیشه همینطوره، هر موجود مادی که میخواد تأثیر بذاره باید اون متأثر با ماده این موجود مادی یه رابطه برقرار کنه تا تأثیر بذاره. مثلا ما موجود مادی هستیم، میخوام تأثیر بذاریم، صندلی رو از اینجا برداریم بذاریم اینجا، همینطور که نشستیم تا دستمون که حرکت میکنه به این صندلی نچسبه و این صندلی رو نگیره اونور نذاره، این رو اونور نمیشه. همیشه اگه ما بخوام تأثیری در موجودی بذاریم باید بدنمون با اون موجود یه رابطه برقرار کنه. کل موجودات جسمی همینطوره، کل موجودات جسمانی اگر بخوان در یک موجودی اثر بذارن، اون متأثر باید با بدنه این مؤثر یه ارتباطی برقرار کنه. خب صورت خیالی که فرض کردیم مجرده، چه رابطه ای با قوه خیالی صاحب بدن پیدا میکنه؟ با بدن قوه خیالی چه رابطه پیدا میکنه؟ مجرد که با مادی رابطه برقرار نمیکنه. پس لازمش اینه که نفس نتونه در این صورت خیالی تأثیر بذاره، به خصوص که این صورت خیالی میخواد از نیست به هست بیاره، خواد از نیست به هست بیاره. چیزی که نیست چه رابطه ای داره با این ماده خیال که ماده خیال با او مرتبط بشه و او رو هست کنه؟ آخه باید چیزی باشد، این بدنه این قوه جسمانی با اون چیز تماس بگیره تا بتونه درش اثر بذاره. صورت خیالی هنوز نیست، این بدنه قوه خیال چگونه با اون نیست مرتبط میشه و بعد هستش میکنه؟ بر فرضم که باشه نمیتونه درش تأثیر بذاره، چون مجرده، مادی در مجرد اثر نمیکنه. بر فرضم که باشه نمیتونه اثر بذاره، فشه بسیم که نماشه. پس قاعده کلی میگه هر جسم یا جسمانی میتواند در چیزی اثر بگذارد که اون چیز با جسم یا با رابطه با بدنه این مؤثر داشته باشه، و صورت خیالیه اگر قوه خیال مادی باشد رابطه با قوه خیال ندارد. پس قوه خیال نمیتونه مصدر اون باشه، و چون میبینیم مصدر هست میفهمیم که رابطه داره. اگر رابطه داره پس قوه خیال مادی نیست، چون مادی با مجرد رابطه برقرار نمی کنه. توجه شد این دلیل چی شد؟ دلیل دوباره عرض میکنم، هر قوه جسمی یا جسمانی، هر چیزی که جسم یا جسم، هر فاعله، هر مؤثر و فاعل جسم و جسمانی در صورتی میتونه تأثیر بذاره، در چیزی میتونه تأثیر بذاره که اون چیز رابطه ای با این جسم و جسمانی برقرار کنه، رابطه مادی برقرار کنه. و صورت رابطه مادی با صورت خیالی اگر قوه خیالیش مادی باشه رابطه مادی با قوه خیالی نداره، رابطه مادی با قوه خیالی نداره. پس اگر قوه خیالی مادی باشه نمیتونه در صورت تأثیر بذاره، و میبینیم تأثیر میذاره. این فهمی که قوه خیالی مادی نیست، مجرده که تونه تأثیر بذاره. این یه دلیل. این دلیل من دلیل اولو یه نقدار خلق کردم توش، رفتم این که صورت موجود نیست، صورتی که موجود نیست چجوری این قوه خیالی مادی میخواد ایجادش کنه، این بحث دیگریست، این نباید این بحث بیاریم. این دلیل دوم ما هست. دلیل اول فقط از همون رابطه استفاده میکنه، میگه که اگر فاعلی بخواد اثر، فاعل مادی بخواد اثر بذاره، باید اون متأثر یه رابطه با بدن این مادی برقرار کنه و تا بتونه اثر بذاره. صورت رابطه مادی با قوه خیال نداره، پس اگر قوه خیال بخواد فاعل باشه نمیتونه تأثیر بذاره در این صورت، چون رابطه مادی نداره. و چون تأثیر گذاشته کشف میکنیم که صورت مادی، قوه خیالی مادی است. بیانمون این بود. بعد دلیل دوم وارد بحث دیگه میشیم. در دلیل دوم اینطور میگیم که اصلا موجود مجرد قدرت ایجاد هیچی نداره، موجود مادی، موجود مادی نمیتونه هیچی رو ایجاد کنه، بلکه بالاتر از اون هر موجودی که همین اجسام طبیعی رو، اجسام طبیعی رو ممکن نیست یک موجود جسمانی ایجاد کند، چون اصلا ایجاد از موجود جسمانی بر نمیاد. تا تا چه برسد صورت خیالی مجرد رو. موجود جسمانی رو یک جسمانی نمیتواند ایجاد کند، تا چه برسد صورت منتزع از این جسمانی رو که مجرد شده، او رو به طریق اولا موجود جسمانی نمیتواند ایجاد کند. اصلا موجود جسمانی قدرت بر ایجاد نداره. چرا؟ به همون بیانی که عرض کردیم، چون اگر بخواد ایجاد کنه باید با بدنش رابطه با این متأثر ایجاد بکنه، برقرار بکنه تا بتونه او رو ایجاد کنه. اون شی که هنوز معدومه چجوری این فاعل با او ارتباط برقرار میکنه تا ایجادش کنه؟ اصلا موجود جسمانی کارش ایجاد نیست، کارش تأثیره. کارش تأثیر در یه موجوده، در یه شی موجوده. نمیتونه شی رو ایجاد کنه. شیی که ایجاد شده اون میتونه درش تأثیر بذاره، اونم بعد از اینکه رابطه باش برقرار شد. پس اصلا موجود جسمانی قدرت ایجاد ندارد، ایجاد جسمانیات در مقدورش نیست، تا چه برسه به ایجاد صورت خیالیه. پس اگر قبول میکنید که قوه خیال صورت خیالی رو ایجاد میکنه، در حالی که قوه صورت خیالی مجرده، پس قبول کنید که قوه خیال مجرده، چون قوه خیالی که داره ایجاد میکنه نمیتونه جسمانی باشه، اونم داره ایجاد میکنه یه صورت مجرد رو، نمیتونه مادی باشه، نمیتونه جسمانی باشه، پس حتما باید مجرد باشه. توجه کردید که اگر ما صورت خیالیه رو فعل قوه خیالیه و قوه خیالیه رو فاعل این صورت قرار بدیم، بازم به این دو بیان ثابت خواهیم کرد که فاعل مجرده، چون فعل مجرده فاعل مجرده. لا احد ان یقول این چنین لکننا ندفعه، دفع میکنیم کلامش رو، و ان الجسم و قواه، جسم و قوایش که جسمانی هستن، لا یفعل، تأثیر نمیذارن الا در متأثری که لهو وضع بالقیاس الى ماده اون قوا. این یک مطلب کلی که جسم و جسمانی در چیزی تأثیر میذارن که رابطه مادی باشون داشته باشه. مقدمه بعدی، و صور التی یدرکها القوت الخیالی لیست کذلک، قیاس اخترانی شکل ثانی، و صور التی یدرکها القوت الخیالی لیست کذلک، صوری که قوه خیالی درکشون میکنه اینچنین نیستن، یعنی رابطه مادی با قوه خیال و محل قوه خیال که اون مغزه ندارن. پس بنابراین نمیتونن فعل قوه خیال باشند اگر قوه خیال مادی باشه، و چون فعل قوه خیالند کشف میکنیم که قوه خیال مادی نیست. این دلیل اول تموم شد. توجهش از این تتمه داشتم، یه مقدمه این بود که جسم و جسمانی جد در چیزی که دارای وضع مادی اثر نمیذارند. مقدمه دوم بود که صورت خیالی دارای وضع مادی و ارتباط مادی با این جسم و جسمانی نیست. پس خیال اگر جسمانی باشد نمیتواند تأثیر بذاره و صورت خیالیه رو درست کنه، در حالی که صورت خیالیه بنابر فرض فعل این قوه خیالیه. پس معلوم شد قوه خیالی مادی نبوده که تونست این فعل رو داشته باشه. این دلیل اول. اما دلیل دوم، دلیل دوم بیان همون مطلبه که هیچ فاعل جسم و جسمانی نمیتونه ایجاد کننده باشه، نه ایجاد کننده موجودات جسمانی، نه ایجاد کننده صور مجرد. پس اگر خیال داره مستر میشه برای اون صورت خیالیه و ایجاد میکنه صورت خیالیه رو، حتما باید مجرد باشه که قدرت ایجاد بهش داده شده. کما دلیل دومه، و کما اینکه فاعل اجسام طبیعیه و مقدمات اجسام طبیعیه ممکن نیست که متعلق الوجود به این اجسام باشند، یعنی خودشون جسم و جسمانی باشند، فاعل و مقدم اجسام طبیعیه نمیتونه جسم و جسمانی باشه کما بینه، که الان هم دلیلش گفته شد، چون احتیاج به این داره که با بدنه متأثر ارتباط برقرار کنه یا با بدنه مؤثر ارتباط داشته باشه. کذلک، همونطور که جسم و جسمانی نمیتونن فاعل اجسام طبیعیه باشن، همچنین مبدأ صور این اجسام طبیعی، صوری که انتزاع شدن از مواد و نتیجتا مجرد شدن، یعنی صور خیالیه که از مواد خارجی انتزاع شدن، مبدأ و فاعل اینها هم یجب ان لا یکون مادیا، اگر مبدأ و فاعل موجودات جسمانی باید مجرد باشد، فاعل و مبدع صور خیالیه‌ای هم که از این موجودات جسمانی انتظام میشه او هم باید مجرد باشد. فاعل و منتظر این صور کیه؟ خیاله. پس خیال باید مجرد باشه. اگر فاعل جسم و جسمانی باید مجرد باشه، فاعل صورت سید شده از جسم و جسمانی هم باید مجرد باشه. فاعل صورت سید شده از جسم و جسمانی خیاله، پس خیال باید مجرد باشه. فآمن به وجود عالم آخر، بیا ایمان بیار به وجود عالم تجرد و قبول کن که نفس حیوانی هم مال همون عالمه. سفت وای نکتا و نگو هر عالمی هست مادیه. عالم تجرد رو منکر نشد، چون اگه عالم تجرد رو منکر شدی اصلا ایجاد درست نمیشه. پس بیا ایمان بیار به عالم تجرد و بگو که خیال هم از سنف عالم تجرد. وقتنم سینفا و که حاضر انشالله در وقت مهاد به دردت میکنه، اینجا انشالله وقت مطمئن میکنه. تکرتون مشتریت دیگه تموم شد دیگه. حالا شاید دوباره مطرح بشه، من الان یادم نیست، الان یادم شاید استفاده میکنه، حالا دوباره استدلال بکنه نمیدونم. حکمت مشتقیت، بعضی از آقایون نفس رو از نفس تعبیر کردن به نار، بعضی ها به نور، بعضی ها به شرر، بعضی ها به هوا. در حکمت مشتقیه بعدی مثلا نفشاره میکنه که بعضی از قدما نفس رو به اسمهای مختلف نامیدن. حالا مصنف در این حکمت مشرقیه میخواد توجیه حرف اونا رو شروع کنه که به ما بفهمونه تعبیر کردن از نفس به نار اشکال نداره، تعبیر کردن به نور اشکال نداره، بعدن بیان کنه تعبیر کردن به هوا اشکال نداره. همه اینا تعبیرات درستیه. تا این چیه همچین تعبیراتش شنیدی زود نگو مجازه، زود نگو غلطه. تعبیرات رو توجیه کن، همه تعبیرات درستیه. میخواد شروع کنه ثابت کنه که نفس ناره و بعد نور میشه. در این حکمت فقط همین رو میخواد بگه، نفس ناره بعدم نور میشه. در مرتبه نازل ناره، در مرتبه عالی نور میشه. اما اینجور بیان میکنه، میگه نفس دو حالت داره، دو شأن داره، دو حیث داره. یکی حیث خودش، یکی حیث ارتباطش به بدنش. به حیث خودش یه وجود عقلانیست، نفس نیست. به حیث ارتباطش به بدن یه وجود نفسانیست. اینو بارها عرض کردیم، قبلن هم گفتیم که نفس دو حیث داره، یه حیث خودش با قطع نظر از ارتباطی که با بدن داره، به این حیث یه موجود عقلیست از عالم ملکوت. یه حیث نفسی داره، یعنی ارتباط به بدن داره. به این حیث نفسیش ایشون میگه ناره، بدن رو داغ میکنه، در بدن حرارت، حرارت معنوی ها، نه حرارت زایی، ایجاد میکنه، یعنی بدن رو به کار میگیره، در بدن ایجاد حرارت میکنه، حرارت کار، حرارت فعالیت، حرارت شادابی، حرارت زندگی، اینا در بدن درست میکنه. یه ناری که تتل و علا رفته در دل میشینه، یعنی در دل بدن میشینه و بدن رو تسخیر میکنه، این چنین ناریست. خب نفس نار دیگه، همونطوری که نار تسخیر میکنه اشیا رو، اشیایی که باش ملاقات میکنه، این نفس هم تسخیر میکنه بدن رو، در اختیار میگیره. اونتا نار اونا رو میسوزونه، نفس نمیسوزونه. نفس به اون کاری که سوزندن مخصوص خودشه وامی داره، این همون آتش تاثیرش سوزندن بیرونیه، نفس هم تاثیرش سوزندنه، اونتا سوزندن مناسب نفس، همون شاداب کردن، به کار گماشتن، امثال داره که نمیشه سوزندن. بعد اشاره میکنه، میگه یادتون هست ما قبلا گفتیم، این دقت کنید چرا، یادتون هست قبلا گفتیم نفس جسمانیت الحدوثه، یعنی اول صورت معدنی. حالا هم داریم همونو میگیم، میگیم نفس صورت معدنی، یه صورت معدنی داریم که راهش بسته است، این هم تو معدن میمونه، این قابل نیست که نفس بشه. اما یه صورت معدنی داریم که راهش بازه، این میتونه تو مسیر نفس شدن قرار بگیره، بیاد بالا. این وقتی استعداد پیدا میکنه نسخهی درش رخ میده، فوت میشه بشه. نفخت و فیه من روحی، نفخه ای درش رخ میده، همین صورت معدنی مشتعل میشه، میشه نفس، آتش میگیره میشه نفس. حالا که نفس شده، شعله داره، دود داره، اذیت میکنه، همه کارا رو داره، اما بعد هی رو به کمال میره، رو به کمال میره، میشه نور، میشه نور، که حالا نار بوده، میشه نور، به عقل مصطفی که رسید میشه نور، حالا دیگه سوزانه دیگه نداره، حالا دیگه با آرامش تام داره همه رو اداره میکنه، حالا دیگه نه گزندی از بدن میبینه، نه به بدن گزندی میرسونه، یه موجود آرامی در موطن خودش که موطن عقل داره بدن رو اداره میکنه. پس توجه شدید، اول شد صورت، صورت جمادی، اشتعالی نداشت، بعد که در مسیر قرار گرفت قابلیت پیدا کرد، با یه نفخه اشتعال پیدا کرد، شد نفس، شد نار، شد نفس، به بدن تعلق گرفت، کارهای بدنی میکنه، کارهای بدنی میکنه، بعد ترقی میکنه، میرسه به این که دیگه کاراش عقلی میشه، این دیگه میشه نار، میشه نور، از ناریت در میاد. پس توجه شدید، نفس از وقتی نفس میشه، یعنی از وقتی اون شعله دمیده میشه، قبلش هم نفسه منتها مراحل پایین، از وقتی دیگه آتش میشه، میشه نار، این مرتبه نازلش، و در مرتبه عالی میشه نور. پس اگر اطلاق نار بر نفس جدید مناسب است، اطلاق نور هم بر نفس جدید مناسب است. یکی از اون مشتقیتون ان نفس من حیث نفسیتها، یعنی به حیث نفسیتش، یعنی به حیث تعلقش به بدن، نه به حیث ذاتش و جوهرش که از عالم ملکوته و اصلا نار نیست، از عالم ملکوته و نوره، به حیث نفسی، به حیث ذاتش نوره، اما به حیث نفسیتش، یعنی به حیث تعلقش به بدن، نار است، اما نار معنوی است، از سنخ نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، از اون نار است، نار ظاهری نیست که بسوزونه، نار باطنی است که شاداب میکنه و به حرکت وا میداره. و لهذا خلقت من نفخت سور، چون ناره از نفخه آفریده شده. میدونید که زغال شما کبریت که میزنید، اول این زغال یه خورده قرمز میشه، اگه میخواد شعله برش کنید چیکار میکنید؟ فوتش میکنید، این زغال هی فوت میکنید، هی شعلهش برخفته میشه. یا کبابی های دیدین زغالشون رو با یه باد بزن یا با پنچه باد میزنن که اون فوت کردنه، منتها فوت کردن شدیده، این آتش شعله میگیره. پس آتش گاهی با نفخ شی، گاهی با نفخه شعله میگیره. بعدا هم خواهیم گفت گاهی با فوت آتش خاموش میکنین، گاهی با فوت آتش شعله بر میکنین، این نفخه ایست که آتش شعله بر میکنه، نفخه سوری است که این صور رو، صور معدنیه رو مشتعل میکنه و میکنه تشون نفس. و لهذا خلقت، چون ناره است از نفخه سور آفریده شده، و اذا نفخ فی الصور، اون سور این صوره، فایضا نفخه فی صور المستعدت للاشتعال نفسانی، صوری که مستعد اشتعال نفسانی هن چی هن؟ صور معدنی نباتی که دارن میان به سمت نفس شدن، نه صوری که جلوشون بستن، اونا مستعد نیستن، اونا مستعد اشتعال نفسانی نیستن، صوری که مستعد اشتعال نفسانی هستن، اگر در اونها نفخ بشه، دمیده بشه، تعلقت بها شعلتون ملکوتیتون نفسانیت، به اونها یه شعله ملکوتی نفسانیه که ما اسمشو نار معنوی میذاریم تعلق میگیره، نار معنوی همون نفسه، همین صورت میشه نفس. بله در رحم، در رحم زن علی صبر، یعنی صبر معدنیه، صبر معدنی از نفس نباتی به بعد، صبر معدنیه‌ای که در مسیر نفس شدن قرار گرفتن، راهشون بسته نیست. و نفس تا اینجا نفس شد نار، تا اینجا نفس شد نار، شعله ملکوتی نفسانی. حالا بعد از این چیز جلو میره میشه نور. و نفس بعد از تکمالها و ترقیها الی مقام روح، وقتی به مقام روح رسید و مجرد شد، یسیر و نارها نورن محضن، نور محض میشه، نور محض میشه دیگه، لا ظلمت فی، آتش رو میبینید درسته یه مقداری نور داره، یه مقدارم ظلمت داره، مخلوطه، اما این دیگه لا ظلمت فی، لا احراق معه، دیگه چیزی رو نمیسوزونه. ولی اند تنزلها، همین روح، همین نور، همین نفسی که به اون مقام عالی عقلی رسیده و نار و نور شده، اگر تنزل کرد الی مقام طبیعه، یسیر و نورها نارن، برعکس میشه، نورش نار میشه. البته توجه دارید وقتی نار بودن رو پیدا میکنه نور بودن رو از دست نمیده، وقتی همچنین وقتی نور بودن رو داره نار بودن رو از دست نمیده. این مثل همون مراتب تشکیکه که همه رو با هم جمع کرده، تجافی نیست، همه مراتب رو الان داره، در اون مرتبه نوره، در این مرتبه ناره. اگر تنزل کرد به مقام طبیعت نورش میشه نار، در حالی که اون نورش محفوظه ها، در این مرتبه میشه نار، اما ناری که مؤثره است، یعنی فراگیره، تمام بدن رو فرا گرفته و در تمام بدن داره تأثیر میذاره. فی عمد ممدده، عمد ممدده این ستون متصل، منظور اینه که فراگیره، هیچ جا رو خالی نمیذاره، همه جا رو پر میکنه. همونطور که اون ستون ممدده همه جا رو پر میکنه، اینم همه جا پر میکنه. عمد ممدده در اصطلاح به اون چوبی گفته میشد که قبلا به صورت قفل پشت درها انجام میشد، که کلون در میگفتن، در فارسی شما نه کلون در، که قدیم هم بود، ما هم دیده بودیم، که به جای قفل بود. این در اگر چوب جوری بود که تمام پشت دوتا در رو میگرفت، بهش میگفتن عمد ممدده. اگر فقط اون دو قسمت برآمدگی پشت در رو که شکافتش پر میکرد، عمد ممدده نبود. اگر خیلی بلند بود که جا خالی نمیداشت، بهش میگفتن عمد ممدده، که تو دیوار میرفت، بچه میکشیدنش پشت در رو کلن میپوشوند، میشد عمد ممدده. اما یکی بود که دیوار نمیرفت، پشت این در جمع میشد، وقتی میخواستن قفل کنن یه مقدارش میمد این پشت همین در میموند، یه مقدارش میمد پشت اون در دیگه، وقتی از در چیپ میشد قفل میشد. این عمد ممدده نبود. اونی که میرفت تو دیوار وقتی میکشیدن کل پشت در رو میفوشون، میشد عمد ممدده. این نفس هم همچنینه، یعنی نارش نورش ناری میشه، مؤثر فراگیر همه بدن. فی عمد ممدده یعنی جای خالی نمیذاره، همه بدن رو پر میکنه. ظاهرا به حکمت مشتقی بعدی نمیرسیم، یعنیش میبرد تتمه همین